مسلمان ها از نظر استدلال به ادله شرعیه مختلفن. البته از نظر احتمال بحث نمی کنیم، بلکه از نظر واقعیت بحث می کنیم. در طول تاریخ اسلام مستندات گروه های اسلامی چه شیعی و چه سنی با مذاهب گوناگون شیعی و مذاهب گوناگون سنی، اینها مستنداتشون فرق داشته. بعضی هستن که در خیلی اقلیتن و اخیراً در تبریز یکیشون پیدا شد که مرحوم استادان الاعظم فی التفسیر علامه بزرگوار طباطبایی که آیت الله عظمی علی الاطلاق بهشون گفت، یک علت نوشتن تفسیر المیزان رد او بود. شخصی به نام یوسف شعار در تبریز کتابی نوشته است و کتابی هم پسرش نوشته است و نشر شده بود، من کتابش دارم. این قائل به این قضیه بود که فقط قرآن، سنت نه، حدیث نه، ادله دیگر شیعه نه، ادله دیگر سنی نه، فقط قرآن. میگرایش که علامه بزرگوار طباطبایی تفسیر المیزان را به عللی نوشتن، از جمله رد این شخص و رد این فکر که فقط قرآن نیست. ولذا روایات شیعه و سنی در تفسیر المیزان بسیار زیاد نقل شده. نمیخوام توضیح بدیم، توضیحش برای بعد باشه. این یک دسته. دسته دوم هستن که محور اصلیشون در فتاوا و در نظرات سنت است، به قرآن توجهی ندارن یا توجه کمرنگی دارن. دسته سوم حدیث است، حدیث اعم است از سنت. سنت، روایت، حالت، تقریر، عمل، نفع و اثباتی است که در سه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و غیر منسوخ. چون روایت ثابت از اون حضرت گاه منسوخ است و گاه غیر منسوخ، اون سنتی که مورد استدلال ما مسلمان هاست هر طایفه از طوایف باشیم، سنت غیر منسوخه است. و الا سنتی که قرآن نسخ کرده است، این سنت مستمره نخواهد. بحث ما در سنت مستمره بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است که قابل عمل است و واجب العمل است. فرق بین سنت و حدیث بارها عرض کردیم که عموم و خصوص مطلق است، و فرق بین سنت و سنت هم تضاد است. سنت مستمره مضاد است با سنت منسوخه، مضاد به معنای تناسخ و نه تکاذب. حالا حدیث اطلاق می شود بر آنچه روایت شده است از معصومی علیه السلام. حالا این روایت چه صادر باشد، صادر نباشد، تقیه باشد، تقیه نباشد، تقطیع باشد، نباشد، نقل معنا باشد، نباشد، منسوخ باشد، نباشد، جعل باشد، جعل اسرائیلی، جعل مسیحی، جعل وثنی، جعل الهادی، این مطلق حدیث. دسته سوم از کسانی که استدلال به دلیل اسلامی کنند، دلیل اسلامی حدیث میدانند، منتها این دلیل اسلامی رو حدیث دانستن گاه مانند بعضی از اخباری هستن که میگن مطلق احادیثی که در کتب اربعه یا فرض کنید غیر کتب اربعه نقل شده است مطلق قابل قبوله. البته اشکال وارده، اگر مطلق قابل قبول بشه تناقضات چه کنیم؟ تضادها و تناقضات درونی را و تضادها و تناقضات برونی را در دو بعد، بعد اول مخالفت با سنت قطعیه و بعد دوم مخالفت با قرآن چه کنیم؟ ولیکن این دسته سوم هستن، دسته سوم که حدیثی هستن. دسته سرگوشی یا حدیثی به قول مطلق هستند، مانند گروهی از اخباری ها، یا حدیثی سندی هستند. سند را جستجو می کنند، تحقیق می کنند، اجتهاد می کنند. اگر سند صحیح باشد، موثق باشد، این را قبول می کنند. حالا چه مخالف سنت، موافق سنت، مخالف کتاب، موافق کتاب، این هم دسته سوم. دسته چهارم کسان هستن که زیاد حال ندارن، نه کتابی هستن، نه سنتی هستن، نه حدیثی هستن، به خصوص زحمت نمیدن. یاد شهرت هرچی بود اونا بهتر ما فهمیدن، شهرت هرچی بود یا اجماع منقول یا اجماع مؤثر یا بالاتر اتفاق، هرچی بود آن را میپذیرن. حتی اگر آیه حدیثی مستندی در خلاف اینها باشد، اینها میگویند که اونا بهتر ما میفهمیدن. آیا من فقط میتونم اونا نمیفهمیدن؟ چون اونها بهتر از ما میفهمیدن، در حقیقت مجتهد است ظاهرا و ادعا، ولیکن تقلید میکند از کسانی که شهرت کرده اند یا اجماع منقول کرده اند یا اجماع محصل کرده اند یا اتباع کرده اند. دسته دیگر کسان هستن که اتکا به ضرورت میکنن، میگن اگر ضرورت فقهی شیعه یا بالاتر ضرورت فقهی اسلامی برای مطلعی باشد، دیگر به کتاب و سنت و حدیث، اجماع، شهرت، اتباع مراجعه میکنن که ضرورتی، چون در ضروریات که مسلمات هست مراجعه کردن به ادله معنا ندارد جز اطلاع وقت. اصولا میگویند مراجعه کردن به ادله در صورت شک است، اما اگر حکمی از احکام ضرورت فقهی بین کل فقهای اسلام داشت یا شیعان بین کل فقهای شیعه داشت یا سنی هستند بین کل فقهای سنی داشت، بر حسب درجات و مراتب ضرورت میگن دیگه اعتماد داریم، احتیاج به مراجعه کتاب و سنت و اینها همیشه که نیست، ولی اینکه هست. اولا ما ضرورت فتوای اسلامی خیلی کم داریم، قسمتی از احکامی که ضرورت فتوایی دارد حتی بین کل شیعه و سنی ها ضرورت مطلقه نیست، چون ضرورت مطلقه در صورتی است که آراء کل مجتهدین اسلام را در طول تاریخ ما در دست داشته باشیم. ولیکن آیا کل مجتهدین اسلام نوشته دارن، کتاب دارن، رساله دارن، کتاب رساله دارن، یا اقلشون اقل بسیار بسیار قلیل از میلیون ها مجتهدین در تاریخ اسلام، اقل بسیار بسیار قلیل و انگشت شمار نظراتشون به دسته؟ بنابراین اگر این اقل که درصد بسیار کمی هستن از فقهای اسلام و مجتهدین اسلام شیعتن و سنیتن، اگر هم ضرورت و اتباع و اتباع باشد، این دلیل بر ضرورت نظرات علمای اسلام نیست. تازه اگر هم باشه، بر فرض محال کل فقها و مجتهدین اسلام سنتن و شیعتن جمع باشند یا کتاب نوشته باشند و مثلا در مسئله حرمت رضایی فتوا بدن که 7 تا 14 تا قبول کنی، در خلاف نص قرآنه. حرمت رضایی طبق نص قرآن، چون که اشاره شده تفسیر خواهم عرض کرد، فقط 2 تاست. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. بنابراین بر فرض محال کل آراء فقهای اسلام در طول تاریخ با مختلف مذاهب این باشد که بیشتر از 2 تاست، ما قبول نمی کنیم، چون هیچ ضرورتی مانند قرآن نیست. اگر ضرورت فتوا فوق قرآن باشد، باید قبول کنیم. اگر مانند قرآن باشد باید تردید کرد، اما اگر ضرورت مادون قرآن است چون مخالف قرآن است به ضرورت باطل است. حتی اگر مطلبی متواتر باشد روایتی را به عنوان متواتر هزاران هزار نفر نقل کنند از معصوم علیه السلام، ولی برخلاف یک نص قرآنی یا ظاهر مستقر قرآن شد، میگیم این تواتر لو خلی و طبعه بدون توجه به قرآن یقین آور است. ولیکن با توجه به ضدیت نصی از قرآن قطع داریم دروغ است. داریم که ما ضرورتی علمی بالاتر یا مساوی قرآن نداریم؟ بله، ضرورت و علمی کمتر از قرآن داریم. این ضرورت، تواتر، علم به حکم کمتر از قرآن اگر مخالف قرآن است، اون علم هم تبدیل به ظن و شک و احتمال و قطع به عدم خواهد شد. این ها نه نظر تصور بلکه از نظر واقعیت فرق مختلفه اجتهادی است از نظر مستند. باز برگردیم، آیا اکثر اینها کیا هستن؟ اقل اینها کیا هستن؟ اقل بسیار 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 قلیل که شاید چند تا باشن کسانی هستن مانند یوسف شعارهای جدید و یوسف شعارهای قدیم، یعنی فقط کتاب الله هستن، سنت قابل قبول میشه. حالا خیلی هست غلطه، بلکه غلط‌تر از این حرف کسانی میگن اصل حدیث و سنت است و نه قرآن، غلط‌تره. اگر غلط است که دلیل فقط کتاب الله است و سنت مرفوض است، کلاً غلط‌تر از این است که سنت ضعیف‌تر روایت، ضعیف‌تر شهرت، اجماع منقول، اجماع محصل، اتباع، ضرورت با ترتبی که از نظر ضعف و قوت دارند